کردم دیدم نمیتونم این حسرت المپیک رو با خودم یه عمر داشته باشم و فکر میکردم که سریا اگر یک بار دیگه تلاش نکنی یک عمر میخوای بگی که کاش یک بار دیگه این مسیر رو رفته بودم و نمیشد، نه اینکه جا بزنم و نخوام شرکت کنم. صبح که مادرم رو دیدم بهش گفتم که مامان من میخوام یک بار دیگه تلاش کنم به هر قیمتی شده، میخوام یک بار دیگه برای المپیک مسابقه برم و بجنگم. و این بار جواب مامانم خیلی جالب بود برام، همیشه تو ذهنمه. مامانم این بار گفت آره منم همین نظر رو دارم، به نظر من تو توانمندی حضور در المپیک رو داری. یعنی واقعا حمایتش یه جوری بود که در اوج ناراحتی همراهی میکرد و وقتی هم که میخواستم دوباره تلاش کنم دوباره به هم گفتش که ما هم پشت تیم، هر کمکی از دست ما بر بیاد انجام میدیم تا تو بتونی به المپیک برسی. مسابقات رو ادامه دادم تا تقریبا یک سال قبل از المپیک توکیو که متاسفانه با شیوع ویروس کرونا تمامی مسابقات کنسل شد و مجبور شدم که تمریناتم رو توی خونه، توی پشت بوم خونمون و خیلی سخت بتونم تمریناتم رو انجام بدم.
سریا رو که نگاه میکنی میبینی پشت این همه موفقیت ها در کنار تلاش و انگیزه کم نظیرش یه خانواده پر از عشق و حمایت ایستاده. وقتی زمین میخورد مادرش اولین کسی بود که دستش رو میگرفت، پدرش حمایت میکرد. این پشتیبانی بیچشم داشت خانواده بود که سریا رو تا رویاش المپیک پیش برد.
در سال 2019 تمامی مسابقاتی که رفته بودم خدا رو شکر نتایج بسیار خوبی گرفته بودم. تونستم توی مسابقات کامرون مدال طلا کسب کنم، در مسابقات پاکستان مدال نقره کسب کردم و خیلی مدال‌های دیگه. اما اون یک سالی که به خاطر کرونا مسابقات به تعویق افتاد، در لیگ برتر ایران بازی می‌کردم که در دی ماه سال 1399 که سال قبل از المپیک بود، در مسابقات لیگ وقتی که بازی حساسی رو داشتم انجام میدادم، برای یه ضربه مجدداً حرکت کردم و احساس کردم که موقع فرود این بار زانوی راستم پیچید و دوباره همون اتفاق برای من این بار برای زانوی دیگم تکرار شد و دیگه میتونم بگم سخت‌ترین لحظه ورزشی و زندگیم بود، چون این آسیب رو دوباره قرار بود که قبل از المپیک مثل 4 سال پیش تجربه میکردم. همه بازیکن‌ها، همه مربی ها، داورا شوکه بودن از اینکه چرا باید تنها امید ما برای المپیک دوباره این اتفاق براش بیفته. ولی باز هم انگار ته دلم به هم میگفت که سریا شاید این اتفاق افتاد که تو یک بار دیگه خودتو محک بزنی و واقعا مثل اسطوره که بعد از دو بار اتفاق آسیب سخت قبل از المپیک بتونی تو المپیک بازی کنی. دوباره جراحی کردم زانوم رو و خدا رو شکر به خاطر امتیازات خوبی که در تایم قبل از کرونا به دست آورده بودن تونستم رزرو المپیک باشم. و اون هفته های قبل المپیک واقعا نمیخوابیدم از استرس این که آیا اسمم برای المپیک در میاد یا نه، ولی خدا رو شکر در 5 تیر 1400 نتایج المپیک که اومد، اسم من هم با توجه به تفسرهای که در المپیک وجود داشت و دوتا بازیکنها آسیب دیده بودن، اسم من هم وارد لیست المپیک شد و بهترین روز عمرم فرا رسید در واقع. تعجب این که زانوم عمل کرده بودم و دکترم گفت سریا نمیخوای بازی کنی دیگه، تو تازه 6 ماهه که زانو تو جراحی کردی. ولی من انقدر این المپیک رو دوست داشتم و باهاش زندگی کرده بودم که به دکترم گفتم حاضرم یک بار دیگه این اتفاق برام بیفته ولی توی اون زمین المپیک حضور پیدا کنم. کاش که این اتفاق نمیافتاد و با آمادگی بیشتری تو المپیک حاضر میشدم. اولین بازیم رو با پیروزی پشت سر گذاشتم و بازی توفان مقابله یکی از قهرمانای جهان که از چین بود واگذار کردم و یکی از خاطر انگیزترین لحظات ورزشیم رو در المپیک تجربه کردم. خیلی جالب بود برام وقتی که وارد زمین شدم در المپیک، انگار که قبلا اونجا بودم. انقدر تصویر سازی کرده بودم، انقدر این لحظه رو با خودم شبانه روز سالیان سال تصور کرده بودم که وقتی وارد زمین شدم حس میکردم چقدر آشناست، چقدر همه چی رو انگار قبلا زندگی کردم.
اگه روزی زمان به عقب برگرده و سریا آقایی دوباره تو همون نقطه شروع بیسته، با تمام سختی‌ها و دلواپسی‌هایی که پشت سر گذاشته، باز هم راکت بدمینتون رو بر می‌داره؟ باز هم این مسیر پرپیچ و خم ورزش حرفه‌ای رو انتخاب می‌کنه؟
در طول این مسیر خیلی روزهای تلخ و شیرین زیادی داشتم. ورزش حرفه‌ای در عین حال که خیلی لذت بخشه، خیلی روزهای سختی هم داشت. همیشه خستگی بدنی و درس و اینها در کنار من بوده و با اونها زندگی کردم. آسیب، دوری از خانواده و استرس و فشار مسابقات و تمامی اینها هم جزوی از زندگی من بوده تو این چندین سال. ولی واقعا همیشه این سختی‌ها رو با لذت تحمل می‌کردم، چون می‌دونستم که این مسیری که دارم میرم اون مسیریه که همیشه دوست دارم و از پدر مادرم همیشه قدردان بودم و ازشون تشکر میکردم که همیشه حامی من هستن. تمامی این مسیر رو با عشق رفتم و خیلی خوشحالم که تونستم اولین دختر ایرانی بشم که در المپیک از رشته بدمینتون حضور پیدا کرد. و وقتی که از المپیک برگشتم، انقدر تماس گرفته بودن به خونمون که با خانوادم صحبت کنن که میخوان دختراشون پسراشون رو بیارن بدمینتون ثبت نام کنن، چون با بدمینتون آشنا شده بودن و لذت برده بودن، بازی رو در تلویزیون دیده بودن و این برای من بهترین حس دنیا بود.
امروز سریا آقایی با همون عشق و شور همیشگی هنوزم برای افتخار آفرینی دخترای ایران توی میدونه. از اون روزهای سخت نوجوانی تا امروز ثابت کرده که با اراده میشه حتی سخت‌ترین رویاها رو هم به واقعیت تبدیل کرد. و حالا سریا آقایی نه فقط یک قهرمان، که الگویی برای همه دختران ایران زمینه.
من در حال حاضر مربی تیم ملی جوانان هستم، جوانان زیر 17 سال و زیر 15 سال، چون هدفم در زمان بازیکنی این بود که بتونم اولین دختر المپیکی بشم. ولی الان هدفم و رویام اینه که بتونم سریاهای بیشتری رو بسازم که بتونن این حس رو تجربه کنن، افتخار آفرینی کنن و بتونن این مسیری که من رفتم رو شاید یه مقدار آسان‌تر، یه مقدار از میان برتر برن. و دوست دارم هر چیزی که خودم یاد گرفتم رو در اختیار بچه های جوانتر قرار بدم. و در نهایت من به عنوان یک دختر ایرانی دوست دارم به تمام شیرزنان ایران و دختران جوان ایرانی بگم که هیچ وقت برای اون چیزی که میخواین دیر نشده. برای رویاهاتون تلاش کنین و اون چیزی که واقعا دوست دارین بهش برسین رو براش بجنگین. حالا قرار نیست همه قهرمان باشن، توی هر عرصه‌ای که دوست دارین اون چیزی که از ذهنتون میگذره رو با پشتکار و با صبوری براش برنامه بچینین و مطمئنم اگر تلاش کنین و واقعا قلبن اون رو بخواین و براش برنامه داشته باشین، قطعا به اون خواستتون میرسین.
آقایی به صورت رسمی عضو کمیته بین‌المللی المپیک شد. 145مین مجمع عمومی کمیته بین‌المللی المپیک IOC همزمان با بازی‌های المپیک زمستانی 2026 در شهر میلان ایتالیا برگزار شد و سریا آقایی از ایران با کسب 95 رأی از مجموع 100 رأی رسما به عنوان عضو کمیته بین‌المللی المپیک IOC ممبر انتخاب شد. آقایی المپیان رشته بدمینتون با پیشنهاد و حمایت کریستی کاونتری رئیس کمیته بین‌المللی المپیک برای عضویت در این نهاد معرفی شده بود. در این مجمع محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان به همراه نمایندگانی از 207 کشور نیز حضور داشتند.
سرزمین من ایران زنانی را در خود پرورش داده است که توانستند جهان را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنند. زنانی که شاید کمتر از آنها شنیده ایم و گفته ایم، اما جای جای این خاک مهرپرور مهد زندگی زنان و دخترانی بوده که با دستهای توانای خود کارهای بزرگی انجام دادند و در تاریخ این مرز و بوم ماندگار شدند. این گونه‌اند زنان سرزمین من.
تو شهر مویم افتتاح شد.
چی افتتاح شد؟
سرای ایرانی خانم، بالاخره سرای ایرانی با تخفیفای بابا نکردنی به مشهدم رسید.
چی خوب، حالا کجای مشهده؟
میدون نمایشگاه. پاشیم بریم سرای ایرانی.
بله، بالاخره سرای ایرانی با تخفیف‌های باور نکردنی به شهر مشهد رسید. سرای ایرانی، مشهد، میدان نمایشگاه.
تو میمانم ای نازنین میهن، من از تو میخوانم تو جان بخواه از من. در شرح شور تو تاریخ درمانده، روی این تن من بر تنت انگار زخم عمیق روزگاران بی اثر مانده. میخواهمت چون جان، میگیرمت دامان، دل میبری با پرچمت ایران 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 ایران. کی رفتی از یادم، با شادیت شادم، ابر بهارم با غمت ایران 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 ایران.
ای باش و کوه ای کوه، در اوج زیبایی ای نقشه دنیا با تو تماشایی.
آغاز عشقی تو ای شور بی پایان، ای مهر گل کرده در اولین باران در اولین.
نام تو را باران نوشته پشت شیشه، ای از همیشه بوده و ای تا همیشه، ای عطر اسفند مسافرهای رفته، ای با تو گرم آمدن رویای رفته، ای ایران.
میخواهمت چون جان، میگیرمت دامان، دل میبری با پرچمت ایران ایران ایران.
کی رفتی از یادم، با شادیت شادم، ابر بهارم با غمت ایران 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 ایران.
تعلیم میشه ببینم چون دارم.
تبیین مفهوم انتظار و معارف مهدوی و پیوند آن با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تعمیق گفتمان مهدویت.
یعنی میشه توی روز بهاری ببینمت که داری برام هدیه میاری. یعنی میشه آره میشه.
11 تا 22 بهمن ماه موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
تا همیشه میمونم با امام زمان.
صدای امید، پویایی و آمادگی جامعه مؤمن برای ظهور در رادیو انتظار.
پنجره ای رو به نور، پنجره نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه. در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی نام تو بردم نظم ایمان با مهم به عبی هم تل امی گویی یا هیچ نهمی به دلم بوده نقم به عبی هم تل امی.
پنجره ای روبه نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله و مجدنا سیدنا مولانا القانی و امامنا بالحق مولا المؤمنین و مارس المرسلین و امام المتقین علی.
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
حکمت 400 حکمت خیلی بحث برانگیز و عجیبی است. حضرت به بعضی از باورهایی که در مردم شکل گرفته تو قسمت اول اشاره میکنن و در قسمت دوم هم بعضی از راهکارهای نشاط و شادابی و پیشگیری و درمان افسردگی رو بیان میکنن.
امام علی علیه السلام در حکمت 400 نهج البلاغه شریف چنین میفرمایند: چشم زخم حقیقت دارد، استفاده از نیروهای مرموز طبیعت حقیقت دارد، سحر و جادو وجود دارد و فال نیک راست است و رویداد بد را بدشگون دانستن درست نیست و اعتقاد به رسیدن بیماری به دیگری صحیح نیست. بوی خوش درمان و نشاط‌آور، عسل درمان کننده و نشاط آور، سواری بهبودی آور و نگاه به سبززار درمان کننده و نشاط آور است.
بعد می فهمند که ولعدوا لیست به حق. العدوا از تعدیه، تعدی یعنی تجاوز، تجاوز یعنی چیزی از جای خودش بره سرایت کنه جای دیگه. چرا به دشمن عدو میگن؟ چون از مرز خودش تجاوز میکنه، وارد مرز ما میشه، از حق خودش جلوتر میاد، میخواد حق دیگران رو بگیره، بهش میگن عدو. عدوا هم از اینجاست، یعنی سرایت کردن بیماری از یکی به یکی دیگه. حضرت بفهمند این درست نیست. این دوتا معنی میتونه داشته باشه. یکی همین سرایت عادی که در کرونا و غیره میگن. ممکنه حضرت بگه نظر علمی غلطه، کرونا از فردی به فرد دیگه سرایت نمیکنه، این در فضا ویروس پراکنده میشه، هر کی استنشاق کنه میگیره. در حالی که حضرت بفهمند اینجوری نیست که بیماری از این به اون منتقل شه، دست ندید به هم دیگه چه نکنید، نه، ویروسی است که تو هوا منتشره، هر کی تنفس بکنه گرفتارش میشه. یه معنیش ممکنه همین باشه، یه معنی هم ممکنه این باشه که نه، چون در سحر صحبت شده و جادو صحبت شده، شاید منظور این باشه این که ادعا کنن اگر این پولو به من ندی، این کاری که میگم نکنی، کاری میکنم بیماری بهت منتقل بشه، همچین قدرتی تو کسی نیست. خب در مورد اولی بیشتر احتمال میره. بعضیا میگن که چرا دیگه ما بیماری های مصری داریم، مثلا جزام. اما من جواب میدم، در روایات معتبر حتما هم بارها قصهشو شنیدیم داریم که مثلا امام سجاد علیه السلام داشتن میرفتن، یه عده بیمار جزامی که مردم از اینا پرهیز میکردن به حضرت در واقع تعارف کردن که نمیشه یه نهار با ما بخوری. حضرت آمدن امروز جایی قول دادن فردا حتما میام. فردا حضرت اومدن و با جزامی ها نشستن هم غذا شدن. شایدم باید تأمل کرد. به هر حال ادوا حق نیست. از اینجا به بعد امیرالمومنین علیه السلام یه سری راهکارها میدن برای پیشگیری یا دفع افسردگی.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
فهمند و تیبا نشره، بوی خوش استعمال کردن مایه سرحالی و نشاط‌آور. ولعسل و نشره، عسل نشاط‌آور. و رکوب و نشره، سوارکاری نشاط‌آور. و نظر و علل خضرت نشره، نگاه کردن به خرمی و سبززار و درخت و گیاه باعث نشاط میشه و افسردگی رو از بین میبر. در حکمت 401 مولا علی علیه السلام به ما توصیه میکنن تا جایی که با شریعت مخالفت نشه با آداب و رسوم جامعه هماهنگ باشید. عبارت رو ببینید: مقاربت الناس فی اخلاقهم امن من غوائلهم. هماهنگی در اخلاق و رسوم مردم مایه ایمن ماندن از دشمنی و کینه های آنهاست. خب هر جایی میری مردم اونجا یه آداب و رسومی دارن. این آداب و رسوم از قدیم هم براشون مونده. خیلی وقتا این آداب و رسوم قدیم برای خودش حکمتی داشته، الان اصلا حکمت رو نداره، ولی چون آداب و رسوم با اجدادشونه انجام میدن. میفهمد هر جا رفتی آداب و رسوم اونجا تا جایی که با عقل و شرع خلاف شریعت نبود، اون آداب و رسوم رو رعایت کن. مخالفت که بکنی کینه ها رو برمی‌انگیزی، نفرت درست میکنی. دست به اینا نزن. بنده معتقدم بعضی از رسومی که از قدیم مونده و امروز جامعه میخواد تلاش کنه باش مبارزه کنه، اینا قابل هدایت به سمت خوبی هست، قابل هدایت به سمت خوبی هست. جنگیدن با همه اینها خیلی منطقی نیست. اما بعضی از آداب و رسوم اصلا قابل پذیرش نیست. اما بعضی از آداب و رسوم مثلا شب یلدا رفتن دور هم نشستن، این که ما بشینیم الکی اینا رو بزیر سوال بریم که حالا مثلا الان با دیشب چه فرقی کرده، 40 ثانیه بیشتره، در حالی که نه، اتفاقا تبلیغ کنید، جهتش رو درست کنید که ببینید الحمدلله بزرگترین شب سال رو به صله رحم میگذرونیم، بعد آثار و فواید صله رحم، آداب صله رحم در روابط برای مردم بگید. و اونجا بیایید رسم ایجاد کنیم که دوره هم یه عبادتی بکنیم، یه معرفتی کسب بکنیم، یه کدورتی رو برطرف بکنیم، یه آشتی ایجاد کنیم، یه کار خیری با هم انجام بدیم، یه چیزی یاد بگیریم. حالا که الحمدلله دوره همیم و شب طولانی است، یه چیزی یاد بگیریم، یه عبادت دست جمعی بکنیم. چه اشکال داره مساجد شب یلدا برنامه بذاره؟ نه برنامه همش دعا و زاری و گریه و اینا، واقعا برنامه ویژه شب یلدا بذاره. مردم همون هندونه و خوراکی و آجیلاشون رو بردارن بیارن با هم یه مراسمی طراحی کنیم خوشگل مرتب با هم باشه. خلاصه امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند مخالفت نکنید با آداب و رسومی که با شریعت و عقلانیت قابل توجیه و جمع کردن. انشالله که خدا به همه ما این عنایت رو بکنه که از معارف نهج البلاغه برای اصلاح بعضی از خطاها و رفع بعضی از کدورت‌های اجتماعی استفاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست، تو فضای مجازی دیدنی هم هست. بخش‌های متنوع برنامه‌ها، کلیپ و گزارش‌های تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایرانیاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه‌ترین خبرها از
سیاست،
اقتصاد،
اجتماع،
خانواده،
ورزش،
فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90.
ایران اف ام 90،
رادیو ایران، همیشه نزدیکتر از آنچه فکر می‌کنی.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر.
در بند است حبل المتین، توده های آرزومند
است. الان ایران در همه جا مطرح است، اونا از این مطرح شدن میترسن. ایران هم برای خودش، برای این 20 میلیون نیست، برای این 40 میلیون 50 میلیون نیست، پیشترم بودی. ایران برای این است که مردم یک تحول الهی پیدا کردند و این تحول الهی اسباب این شد که با هم شدند و قدرت بزرگی را مثل قدرت شیطانی رژیم سابق در هم شکستند و مقابل همه قدرت هم ایستادند، مردانه ایستادند. این معنا در قلب ما واقع شده باشد که نصرت کشور اسلامی نصرت خداست و نصرت بندگان خدا نصرت خداست، نصرت مظلومان نصرت خداست. این معنا اگر در قلب ما محکم بشد، از هیچ چیز نباید بترسیم و انشاءالله نمی ترسیم و هیچ کس هم به ما نمی تواند که غلبه کند و در همه جا هم پیروز هستیم، در همه جبهه ها، در جبهه های جنگ، در جبهه های صلح، در جبهه های عرض میکنم که بیمارستان، در همه جا پیروز هستیم. و من امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بدهد که ما بتوانیم به این مقصدی که مقصد انبیاست برسیم و ما انشاءالله با هم باشیم و این قافله را با هم به منزل برسانیم و این امانت را به صاحب امانت رد کنیم.
سنگر به سنگر جان به کف آمان.